بسم الله الرحمن الرحيم. اثر نقاش و سارق کفن بود به روایات که چهار یا پنج طایفه بود مطرح کردیم. من حالا آدرس این بحث ها رو بد نیستم، گاهی این آدرس ها رو عرض میکنم جواهر جلد 41، جواهر جلد 41 صفحه 520. ریاض جلد 13 صفحه 588. ریاض جلد 13 صفحه 588. جامع المدارک مای خونساری جلد هفتم صفحه 148. مبانی تکمیله مرمای خویی صفحه 296. اصول الحدود و تعذیرات رای تبریزی صدق الله صفحه 346. تفصیل الشریعه یا افاضه صفحه 265. حدود دیاد برده صفحه 265. این منابعی است حسنات که خب ما این پنج طایفه روایات در این بحث وجود داره، روایاتی که دلالت بر قطع میکرد مطلقا، روایاتی که دلالت بر عدم قطع میکرد مطلقا، روایاتی که دلالت بر تفصیل بین مره اولا و مره ثانی و تمافق داشت و روایاتی که بین ملاک را معروفیت و عدم معروفیت قرار میداد و در صورت معروف باشه میگفت ارسلات که قطع میشه چهار، و روایاتی که دلالت میکرد بر این که حد نباش قتل است نه قطعیت. این پنج طایفه را به لحاظ سندی بررسی کردیم و عرض کردیم که اون طایفه‌ای که تفصیل بین مره اولا و مرات بعدی میده اون از سندی ثابت نیست، لذا اون روایات مفصله بین مره اولا و مرات بعدی این اعتبار ثابت شد. اون روایتی هم که دلالت بر معروفیت میکرد بکنم اون معروفیت تفصیل در اینجا نیست، بلکه اون عنوانیست که طریق به اثبات شیعه، نه اینکه تفصیلی در اصل حکم باشه. ولذا این دو طایفه رفت کنار. میماند ما، یعنی ما میمانیم و سه طایفه روایات در بعد، روایاتی که میگه قطع مطلق و روایاتی که میگه عدم قطع مطلقا، روایاتی هم که میگه قتله و همون ترتیب و کیفیت خاصه ای که در اخبار امیرالمومنین و قضایای امیرالمومنین نقش شده بود. اینجا عرض بکنم معمول آیون همونطور که از کردیم اولا مشهور همون قطع مطلقا و اون قول به تفصیل بین مره اولا و مرات بعدی مرحوم صدوقی ها قدیم در خودم ها قائل به این بودن و امروز که نگاه میکردم آقای خونساری هم در جهان مدارک تمایلی به این تفصیل پیدا کرده و الا بقیه دیگه چه متقدمین چه متأخرین همون قطع مطلق قائل هستن. خب این روایاتی که باقی مان سه طایفه شد، حالا دیگه نوبت میرسه به این که ببینیم بعد از این که هر طایفه ای ولو یک روایت معتبر داشت خواسته ببینیم جمع بین اینها چگونه میشود. خب ما در دو جهت باید اینجا بحث بکنیم، یکی جمع بین روایات طایفه اولا و ثانیه، یعنی اونایی که میگه قتل قطعیت و اونهایی که میگه لا تقطع. بین اینها چگونه میشه جمع کرد؟ روایات متعدد معتبر داشتیم که به طور مطلق میفرمود حد النباش حد السارق، و در نقطه مقابل هم یکی دو روایت معتبر داشتیم که بفرمود که لا یقطع مطلقا قطع نمیشه. خب این دو طایفه چون حد سندی ثابت شد باید ببینید جمعش چطور میشه. اون چیزی که آقای فاضل فرموده بودن در اون روایت عیسی بن صبی اونا این چیزیست که مدن شیخ ظاهرا در تهذیب یه جایی آوردن که اون روایتی که لا تقطع داره اون سقط داره، ولذا این فرمایش چیزیست که سابقه داشته و همون شیخ نمیدن. خب بنابراین مقام اول جمع بین این دو طایفه است که یکی میگه یقطع یکی میگه لا یقطع، و مقام دوم جمع بین این روایات با اون روایت یقطع هست با اون روایات تعطیله از امیر المؤمنین نقشه. اما به نسبت به اون مقام اول که روایات یقطع و لا یقطع چگونه قابل هم جمعه، در اینجا از شاید که همونطور که مکرر تا به حال عرض کردیم و بیانات مباحث علم و اصول هست، وقتی که روایات تعارضی بینشون تصور میشه بعد از اینکه صحت سندی دو طرف ثابت شد، از شرط که همین که توهم تعارضی وجود داره اولا با رفت سراغ جمع، اگر جمع میسر شد خب با جمع، جمع عرفی متصور بود با اون حل میشه، اگر نه اون وقت نوبت مرجحات میرسه، و اگر مرجحات هم نبود اون وقت از شبات که تعارض و تساقط میکنند و رجوع به عام فوق یا اصول عملیه میشه. اینا مراحلی است که در مقام تعارض ابتدایی یعنی همین تعارضی پیدا شد، تعارض بدوی پیدا شد، باید بریم سراغ این که مراحل رو پیدا کنیم. مرحله اول اینه که بریم جمع عرفی پیدا میشود یا نه، اگر نشد مرحله بعد میاد مرجحات بعد از تعارض، اگر مرجحات نشد اون وقت باید رجوع به قواعد عامه کرد، و اگر قواعد عامه هم لفظی نداشتیم رجوع به اصول عملیه میشه. این سه چهار مرحله است که به این ترتیب در مقام تعارض اجرا میشه. بنابراین اولین قدم این است که ببینیم جمع اینجا امکان داره یا نه. روایاتی که مطلقا میگه نباش و سارق الکفن قطعیت حدش هست، و روایاتی که میگه نه لا یقطع، در اینجا چند نوع جمع ممکنه تصور بشه یا تفوه بشه. یک جمع همون جمع به این شکل هست، اونایی که میگه یقطع مربوط به مرات بعدی است، اونی که میگه لا یقطع مربوط به مره اولاست. این یک جمع. این جمع متوقف بر این است که اون روایات تفصیل دهنده را ما بپذیریم. اگر کسی روایات مفصله را بپذیرد از نظر سندی، اونا شاهد جمع میشه و میان این دو روایت را با هم جمع میشه. اما چون ما اون روایات را نپذیرفتیم، طبعا این جمع به تفصیل وجهی نداره، میشه جمع تفرعی. اگر بخوادیم جمع عرفی باشه شاهدی میخواد. اون روایات تفصیل دهنده اگر معتبر بود که نبود به خاطر اینکه علی بن سعید در سندشون بود، طبعا شاهد جمع میشد، ولی چون اونا رفت کنار این جمع بلا وجه میشه. این یک جمعه که مرحوم صدوق در بین قدما و خونساری در بین متأخرین قائل به این جمع شدن به خاطر اینکه روایات تفصیل رو میپذیرفتن. اگر روایت تفصیل رو بپذیریم جمع اینا مثل اون دلیل میشه که یک دلیل گفته اکرم العلماء، یک دلیل گفته لا تکرم العلماء، اینا تعارض دارن. اگر دلیل سوم بیاد به که اذا کان العالم عادلا فاکرمه و اذا کان فاسقا فلا تکرمه، اون دلیل تفصیل دهنده میاد این دوتا رو با هم جمع میکنه، تعارض رو برمیداره. ولی این مشروط به اینه که اون دلیل سوم باشد، اذا کان عادلا فاکرمه و اذا کان فاسقا لا تکرمه. اما وقتی که نباشن دیگه جمع این دوتا این دل بخواهی نمیشه، جمع تبرعی معنا نداره و درست نیست. اینجا چون راه اول متوقف بس قبول روایات تفصیل است و روایات تفصیل رو ما نپذیرفتیم، این راه جمع اول درست نیست. میره که این یکیه که مبنای اون قول تفصیل همین جمعه، مطمئن جمع مبنی بنیادش اون پذیرش اون روایاته که ما قبول نداریم. این جمع میره که جمع دومی که اینجا راهی توهم شده و تصور شده این است که به این شکل اینها را جمع بکنیم که روایاتی که میگن یقتع مربوط به اونجاییست که نباش کفن را دزدیده است، دست به سرقت زده، و اون دو روایت عیسی بن صبی و حذیف که میگفت لا یقتع، یعنی تزار و نباش لا یقتع، اون بگوید اون هم بشود در اونجایی که فقط نبش کرده اما کفنی بر نداشته، نبش کرد بعد منصرف شد یا اتفاقی افتاد که دیگه نتوانست اقدام بکنه. پس یقته اونجاییست که نبشه و سرقه، و لا یقته مختص به اونجاییست که نبشه مجردن ولم یسرا ولم یسرا. این از شبات که جمع دومیست که گاهی و در بعضی کلمات حمله من این شده، در همین ریاض و جواهر اونها میبینید که بعضی این جمله جمعی رو نسبت دادن. این جمع هم وجهی نداره، برای اینکه تعبیری که در اون روایت چیه در روایات قطع داره این است که نباش حد و نباش حد و سال، این همین تعبیر هم اون طرف داره، سوه سال تو ان نباش و فرار حضرت همون لایق دارد. یعنی همین تعبیر نباش بدون هیچ تفاوتی در دو طرف آمده، و نباش هم که به لغت مراجعه بکنید بگه نباش اونیست که نبش نبشه و سرده، این اصطلاحیه و در خود روایات هم همین نباش که گفته میشه. اون روز اول هم بگفتیم این که بگیم مقصود مجرد نبشه این خلاف ظاهر روایاته و قرائنی در روایات وجود داره که منظور از نباش از شبات که چون جایی که به صورت نباش بگه یا به جای به صورت فعلی بگه نبشه، در هر دو جا منظور یعنی سارانه کفن. حتی نباش هم که به صورت مبالغه میاد مقصود نیست که زیاد نبش میکنه، اینجا مبالغه نیست و همون معنای اصلاً صفت مشبهه هست و این شاهدش در روایات هست که اون جایی که میگه نباش از شبات که در هر دو طرف یک جور استعمال شده. این که بگیم نباش در این روایات معناش اینه و در اون روایات معناش اونه، این اصلا وجهی نداره، به خصوص اون روایات که میگه نباش لا یقتر اصلا در ردیف نباش و ترار و مختلصه، یعنی هر سه گروه سیاق داره، سه گروهی که چیزی رو برداشتن دزدیدن، ترار یعنی جیبو، مختلص اونیست که جلوی چشم مردم چیزی رو برمیداره، و هر سوال نباش هم این رو کفن رو میدونه، یعنی کاملا سیاقش هم لغت هم قرائن داخلی این است که نباش یعنی سارق الکفن.
موارد نباش این خود را سرف الکفن اما را سرف شیعه
نباشه و سرف شیعه انشالله نبشه، نبشه و سرق غیر الکفن
لا
قدر علی انشالله نشی روی در حاضر هر سوال حاضر امون آخر
ویژگی داشتن
در روایات نه انواع مثال های سارق رو در روایات سوال کردن، بله البته ویژگی داشته، ویژگی چون ویژگی شمانه که کفن این از کدم آمه رو یادم رفت باز اون متن و کتاب آمه مغنی ابن قدامه رو بیارم، اون جلسه قبل آمده بوده تو اون زمان مطرح بوده که از شرط که سارق کفن اختلاف بوده، حتی در عامه مطرح بوده، صد اختلاف چنین بوده که این حرز است ملک نیست این جهادشه، ولی اصل این که چیزی رو برمی‌داره این هیچ بحثی نیست، همه میگن نباش یعنی سارق کفن. بعد سر سوال مثلا در ترار در جیبور هم سوال شده خاطر اینکه چیزی رو برمی‌داره، ولی مشکلش این بوده که آیا این حرزه یا حرز نیست. سر سوال وقتی که به فضای بحث مراجعه بکنیم این نیست که سرقت کرده یا سرقت نکرده، سر سوالی بوده که این سرقت آیا شرایط سرقت قطعیتی در جمعی یا نیست، این وقتی که به روایات و اونها مراجعه بکنیم معلومه که سر سوال اینه و الا اونی که چیزی بر نداره اون منظور نیست. این این کلمه در دو طرف آمده دیگه، شما چطور این و این طرف میگید منظور اینه اون طرف منظور اونه؟ این بیشتر یک حدسی است، یک ظن، اگر ظنی هم باشه که ظنم نیست، و شاهد جمعی میخواد که شاهد جمع نداره بلکه شواهدی برخلافشه. لازم نیست حتی اون شواهد برخلاف هم بیاریم، اونی که میخواد جمع عرفی بکنه باید شاهد بیاره، ولا شاهد علیه، بلکه شاهد برخلاف. این ظاهر اون روایاتی که میگه لا یقتل، ظاهرش این است که سارق کفن رو برداشته، نه اینکه فقط نبش کرده. ارشاد که این جمع هم وجهی نداره. این دو جمعی است که در اینجا گفته شده که هیچ کدام شاهدی نداره، و بنابراین بین روایات قطع و عدم قطع نمیشود جمع عرفی را پیدا کرد. وقتی که جمع نشد طبعا دیگه تعارض پیدا میشه. تعارض که پیدا شد ما از مرحله جمع عبور کردیم، باید بیایم مرحله بعدی که ببینیم مرجحات چیه. در مرجحات عرض شود که همونطور که مکررن عرض کردیم در ترتیب تعداد و ترتیب مرجحات دو نظریه است. یک نظریه حالا بین معاصرین ها نظریات دیگه هم هست، حالا بیشتر بین این دوتا مطرحه. یک نظریه این است که ما سه مرجح داریم در مقام تعارض، یکی به همین ترتیب هم که عرض میکنم، اولین مرجح شهرت فتوایی است، دومی موافقت کتاب و قرآن، و سومی مخالفت عامه. این یک نظره که نظر هر سبب که مثل حضرت امام و آقای فاضل و اینها همینه، دیگر هم هستن از جمله این بزرگان. حضرت امام نظر شده که اولین مرجح شهرت فتوایی است، بعد موافقت کتاب، و آخری مخالفت عامه. و به همین ترتیب وقتی که روایات تعارض داشت ما ببینیم که به همین ترتیب مرجح با قرآنه. اگر از هر سه مرجح گذشتیم و چیزی پیدا نکردیم اون وقت میره تساقط و رجوع. حالا این یک نظر که اخبار علاجیه را که اخبار متعددی است این را جمعش به این شکل نتیجه گیری کردن که اولی مرجح شهرت فتوایی است. اون روایاتی که با شهرت فتوایی و شهرت بین القدما منظوره مطابقه اون مقدمه. اگر هر دو شهرت داشتن یا هیچ کدام مشهور نبود اون وقت سراغ میریم سراغ دومی، کدام موافق کتاب کدام مخالف کتاب. اگر اینجا هم مثل هم بودن میریم سراغ موافق و مخالفت عامه، و به این ترتیب تعارض رو رفع میکنیم. این یک نظره، نظر حضرت امامه و مثل آقای فاضل هم پیروی ایشون است. و یک نظر دیگه هم که در بین متأخرین آقای خویی به اون قائل بوده این است که اولین مرجح دو تا مرجح با بیشتر نداره و شهرت جز مرجحات نیست. مرجح اول موافقت با کتابه و مرجح دوم مخالفت با عامه. فقط همون دو سه را قبول دارن و به دو مرجح بیشتر قائل نیستن، به همین ترتیبی کرد کردیم که نظر آقای خویی اینه و ادعای بزرگان هم مثل آقای تبریزیون ها دیگه در این جهت با ایشون توافق داره. و عرض کردم که بیشترم همین نظر دوم ظاهرتره و قابل قبولتره. خب حالا ما رو هر یک از این دو مبنا باید اینجا ببینیم مرجح اگر این طایفه اولا و ثانیه، یعنی اونایی که میگن یقتع یدون نباش و اونهایی که میگن لا یقتع، جمعش بنابر دو نظریه باید بررسی بکنیم. اما بنابر نظریه اولا که نظر امام هست و آقای فاضل هم اینا رو پذیرن، خب شهرت فتوایی اولین مرجحه و این شهرت فتوایی بدون تردید هماهنگ با اون روایاتی است که میگه یقتع ان نباش و یا حد النباش حد الصالح. روایات قطع میشه مقدم به خاطر موافقتش به شهرت الفتوایی بین القدما، و شهرت الفتوایی بین القدما ترجح از طائفة الاولى. این بنابراین
آقای شهرت فتوایی دور لازم نمیدونه چرا در اینجا مثل این فتحان متکی بر همین روایتیه که متعارض با اون یکی قطع نمیشه.
نه ممکنه که اونی که اینها میگن اینه که این شهرت نشان دهنده این است که وجهی در کار بوده که اون معتبر بوده. اینا به یه قرائن و شواهدی و نشانه هایی دسترسی داشتن که عرض شود که اونا را مقدر بوده، اونا را قبول میکرده و اون مقابلش را ثابت میکرده. این کشف علمی میکنیم که جهتی در کار بوده که به دست ما درستیم.
یعنی برای ما دلیل میشه؟
نه ما دلیل خودمون دلیل نمیشه. اونایی که قائلن که شهرت فتوای مرجع میگن روایت این رو به ما گفته.
خب در مقابل چه این روایت مخالف اون هست؟
خب خود روایت به ما گفته که اگر دو جور حرف ما زدیم اونی که با قدما فتوای قدما معتبر فتوای اصحاب معتبر اون رو بگیریم. خود روایات راهنمایی کردن. این نظر اوله. اما البته ما این رو قبول نداریم، میگیم که شهرت مرجع نیست. چرا؟ گاهی شهرت اوقات قویه که به حد از شهرت که یک امر بیانی میرسه، اون داستان جداست. اینو در شرایط طبیعی شهرت مرجع نیست. ولذاست که آقای فاضلون ها اینجا وقتی تعارض ببینن، اگر اون روایات رو قبول نکنن تعارض رو ببینن، ایشون همین کار رو کرده، میگه شهرت میگه روایات فرد و روایات اهل. این نظر اول. اما بنابر نظر دوم، خب طبعا اینجا شهرت مرجح میده. اولین مرجح موافقت کتابه. اونم از شبات که اگر باشه اون وقت روایات قطع موافق کتابه، چون از سارق و سارق تقطع و عیبی هم ما، و اینجا فرض اینه که صدق سارق میکنه، ولذا با روایات قطع مقدم میشه. اینم روی این مبنا. البته این که کتاب در اینجا عرض شود که بله مرجح هست، بله خب حالا در همین حد الان کافیه. اگر حالا ما تعارضی فرض بگیریم که بگیم موافقت کتاب هم اینجا نیست، مثلا آیه از سارق و سارق مثلا اطلاقی نداره که بشه بشه توسط، چون میدونید در آیات قرآن این عوامینی که به طور کلی در قرآن آمده آیا اینها اطلاق داره یا اجمال داره خیلی بعضی خیلی ها همین قائل به همین هستن، میگن اوفو بالعقود، اقیم الصلاة، یا همین از سارق و از سارقه، یا از زانیت و از زانی، اینها مطلق است. هر جایی در شرایط شک بکنید رجوع به اطلاقات بکنید. اما بعضی هم میگن نه، این آیات کلی که ما در قرآن داریم اینها فی مقام اصل تشریعه، نه در مقام بیان قیود و شرایط. چون وقتی میشه به اطلاق اینها تمسک کرد که بگیم آیه ناظر به قیود و شرایط هم هست، در مقام بیان از همه جهاته. ادعی میگن نه، آیات در مقام بیان از همه جهات نیست. مثلا آقای فرسالی یک چنین نظری دارن. خب ما این مراجعه به این آیات و اینها رو فرض اینه که ما نظر اول رو بپذیریم و اما نظر دوم این رو نمیپذیره، که البته همون نظر اول درسته. ولی حالا اگر فرض بکنیم بگیم اون نمیشه به اون اطلاق در اینجا مراجعه کرد و اونها چی نیست، اون وقت اگر نوبت به ما آخرین مرجح برسه اون چی میشه؟ آخرین مرجح اگر نوبت برسه یعنی مخالفت عامه بشه مرجح. در اینجا عرشاد که به نظر میاد که جای اعمال اون قاعده نیست. علتش اینه که در همون مغنی ابن قدامه، در نمیدونم جلد چندم بود که اون روز عرض کردم، جلد دهم بود، دستش دادم بود، در مغنی ابن قدامه صفحه 277، در اونجا اقوال عامه رو که نقد کرده بین عامه هم دو نظره و تقریبا عامه هم مثل خود خاصه هستن، یعنی غالب عامه میگن یقتل و بعضی مثل ابو حنیفه اونها میگن لا یقتل، ولذا بین عامه هم اختلافه. اینجور نیست که نظر واحدی یا غالبی باشه که ما بتونیم با اون ترجیحی در اینجا بدیم. ولذا نمیشه گفت مثلا روایات فتح مخالف عامه است اون رو مقدم بدادیم. نه، عامه هم دو نظره و از شبت که هر دوش هم قائل داره، گرچه حالا مثل خود ما روایات نظر قطعشون یه مقداری بیشتر اشتهار داره، ولی اینجور نیست که بشه مخالفت عامه را در اینجا درست کرد، ولی زود جایی برای اون مرجح هم وجود نداره.
مثلا اختلافشون مراجع نمی کنیم؟
ولی دیگه مخالفت عامه اونجاییست که همه عامه یه نظری بدن و این روایت وقت میگیم که روایت ما که تعارض داره میگیم اونی که با نظر عامه مخالفه بگیری، اما وقتی خود عامه دو نظر داره دیگه مخالفت و موافقت عامه نداره.
اکثرشون میگه که قطع میشه،
ولی خود مخالف هم داره اونجور نیست که با اون یه اکثریت خیلی قاطعی میخواد برای که مخالفت عامه رو درست کرد. ولی دو نظر که هست، یکی مشهوره یکی غیر مشهوره، اون خیلی چی نیست، به خصوص که اون لایقته مال ابو حنیفه است که هر شبت که خب در یه مدتی اونها قولشون خیلی پذیرش داشته، ولی که قائل کمتریه، ولی هر شبت انتشارش خیلی وسیع بوده، ولی از اون مرجح جایگاهی نداره. بنابراین به نظر میاد که در هر حال ما روایات قطع را باید مقدم بدانیم، بعد از اون که اون دوتا جمع درست نشد بایستی بیم سراغ مرجعه ها. اگر نظر امام رو کسی داشته باشه، شهرت فتوایی مطابق روایات فتوایی، اگر هم نظر مثل آقای خویی رو کسی بپذیره، از شبت که اولین مرجعه میشه موافقت کتاب و این باز روایات قطع موافقه با اثار خلصان بعد، بنابراین که حتی هم همینه که اطلاق داره اینها و آیات قرآنی اینجوریست که در مقام اصل تشریح بشه واقعا اطلاق داره. ولی زبا نوبت مرجحات که میرسه، بنابر هر یک از این موانی روایات قطع میشه مقدم. این هم در این مرحله. اگر هم از شاد که بله اگر هم روایات گفتیم که فرض دیگه نداره، حالا بخواد دیگه فرضی بخواد بحث بعدی رو ببینیم یا نیم، بنابراین تا اینجا ما بین روایات اولا و ثانیه، یعنی روایات قطع و عدم القطع، گفتیم جمعی نیست، اما مرجح میگه روایات قطع مقدمه. این به نسبت به نسبت بین روایات اولا و ثانیه، یعنی روایات داله علی القطع و روایات داله علی عدم القطع، جمع عرفی نیست، اما مرجح به نفع اون روایات قطع قضاوت میکنه. بعد میام نوبت به روایات سوم، طایفه آخر، که روایاتی که میگفت اصلا اینجا جای قتله که در روایت امیرالمؤمنین بود. سه روایت نقل شده بود که از قضایای امیرالمؤمنین که دلالت بر قتل میکرد، بر قتل میکرد، فرمود بندازید او را پامالش کنید تا بمیره. این روایات هم بعد از اینکه صحت سندیش رو پذیرفتیم، چگونه میشه این روایت رو با روایات قطع و اینها جمعش کرد؟ در اینجا با در مقام جمع چند نظریه وجود داره. یک نظر این است که این روایات قتل و وطع شخص بلعرجل حتی یمود، این روایات حمل بشود بر کسی که عرض شود که در مره سالسه به بالاست، چون اگر دفعه اول سرقت بکنه قطعیت میشه، دفعه دوم اون دست دیگرش قطع میشه، دفعه سوم یا نه دست دیگه
ظاهره
دفعه چهارم که بله در بعضی موارد هم به پا میرسه، حالا نمیدونم از هر چه کنم معلوم تدبیر دارم که دفعه دوم دست دیگه رو قطع میکنن، یمین به یسار میاد یا به پا میاد، یا اینه که در یمین و یسار و پایه و بعد دفعه چهارم قطعه، حالا در هر حال اینو بربط میکنیم، یا مرحله سوم یا مرحله چهارم به قطع میرسه، البته بعد از این است که این سارق دستش قطع شده دار، نه مره سوم و چهارمی که دزدی کرده، نه مره سوم و چهارمی که قطعیت شده، اول قطعیت میشه بعد هم قطعیت، بعد قطعه، نه بعد کش نمیشه، حالا یا با اختلافی در این ترتیبی که وجود داره، در هر حال در مراحل بعد از یکی دو بار یا سه بار قطع ید و اجرای حد نوبت به قطع میرسه. این روایت رو هم بکنیم بر اون مذهبی که چند بار حد جاری شده و بگیم اونجا رو میخواد بگیم، نه اون که از اول ما بخواهم بگیم که حدش قطعه. اگر این حمل من این بشه، این همون طرف قاعده است که کسی چند بار حد بر جاری شده بعد میکشنش. این یک جمعه که بعد اینجور احتمال دارن. خب این احتمال، این جمع هیچ شاهده برشت، برای اینکه این روایات اطلاق داره که کسی که نباش بوده حضرت امر الناس ان یتعوا و اجل فمتعوا حتما ما. این آیا حمل این اطلاق بر کسی که طبق قواعد کشته میشه بعد از چند بار اجرای حد، این شاهدی چیزی میخواد؟ چیزی شاهدی نداره. این میشه جمع تبعی. پس این جمع که معقول و متصوری، جمع دومی که در اینجا بعضی اینا احتمال دادن، اینا مثل در ریاض و جواهر ملاحظه میکنید، به بعضی نسبت هم داره شده این جمع دوم، با اونی که اینا هم بکنیم بر اونجایی که این نباش فراتر از بحث سرقتش یه حالت صدق محارب و مفسد پیدا کرده، یعنی آدمیست که از شمشیر میکشه و میره مثلا جرأت نمیکنه باشه مقابله ای بکنه. سارق مسلح هست که عنوان مفسد و محارب داره و ایجاد خوف میکنه، یک چنین وضعیتی داشته که امیرالمؤمنین آمده او را از سرعت که حکم قدر داده به اون کیفیت خاصه ای که اینجا آمده. این هم احتمال دیگه که در اینجا آمده.
اون احتمال از کجا داره؟
این احتمال از کجا میاد؟ ما از آمده این اون جمع اولی، جمع تبرعی. روایت میگه که نباشی آوردن بدون هیچ قید، در عقب میل عد و امر ناقیت او فبتعوه حتی ما. اینو ما هم بکنیم برای این نباش خاصی بوده که شمشیر کشیده بوده، مسلح بوده، مفسد بوده یا محارب بوده، مثل اینکه این وجهی نداره. همونطور که حملش بر اون قبلی که دوبار سه بار حد برش جاری شده بوده، بر اونم وجهی نداره. و عرض شود که این هم وجهی نداره. وجه سومی که اینجا ممکنه کسی ادعا بکنه این است که این وجه قسیم اونها نیست، ولی حالا من جدا ذکر کردم، اینه که کسی به که این قضاییتون فی واقعه هست، این داره سیره را نحوه میکنه و میگه اینجوری عمل کرد هست و قضاییتون فی واقعه، این میشه قضیه شخصیه، نه این حکم کلی که بتونه با اون روایات تعارض بکنه. در حقیقت احکام به نحو قضایای حقیقیه و کلی که وقتی که دو تا قضیه کلی مقابل هم قرار بگیره، این تعارض میکنه و با جمع پیدا کرد و اگر هم نشه تفاوت پیدا میکنه. اما اینجا اصلا این قضیتون فی واقعه این قضیه شخصیه هست که از شبت که لسان نداره که چرا حضرت این کار را کرد؟ یه دلیلی، حالا یا مفسد بود یا در پای بعدش بود یا یه بچی در کار بود که حضرت آمد او را کشت و اونم به این ترتیب او را کشت. از باب این که این قضیت و تی واقعه هست، نمیتواند با اون روایات تعارض بکنه. اون روایات یه قاعده کلی را ذکر میکنه، اما این یک قصه خاصی در این مورد نیست و سرش هم فوقش اینه که ما نمیدانیم، ولی قضیتون که واقعه بوده، نه یه عنوان شرعی فردی. این هم از شبات که جوابش این است که وقتی که قبلا بگفتیم که این از شبات که نقل سیره وقتی که در کتب تاریخی ها و در یه شرایط تاریخی که سیره نقل بکنه، اونی میشه اطلاقی درش نیست، ما نمیتونیم مطلقش رو کنیم و خوب و کلی ازش بیاریم بیرون. اگر در سیره ابن هشام آمده در یه قصه تاریخی کسی چی رو نقل کرده که پیغمبر این کار رو انجام داد یا امیرالمومنین اینجور عمل کرد، نقل سیره دلیل لبیست میشه قضیتون فی واقعه و یه چیز مجملی است که ما نمیتوانیم اون رو حکم کلی بکنیم. این درسته، اما می گفتیم وقتی که این را یک امامی نقل بکنه یا رواتی مثل ابن ابی عمیر و اینها از یک امامی قصه امیرالمومنین را نقل میکنه، نقل امام یه نقل تاریخی نیست، این نقل تشریعی حقوقی قانونی. و لذا اون سیره حالت وقتی که به واسطه امامی و کسی که در مقام بیان احکام و قواعد شرعی نقل بشه، این در واقع میخواد بگه که اون یه قاعده نه که داره قصه نقل میکنه که ما بگیم این دیگه اطلاقی درش نیست و قضیتون بی واقعه و قضیتون شرعیه.
خب امام نمیتونه نقل میکنه، حتما سیره رو نقل میکنه.
بله دیگه این هم یه شیوهشه، نه حتما نه، ولی یه شیوهشه دیگه. امیرالمومنین اینجور عمل میکرد، یعنی به جایی که بخواد خودش حضرت محمد اینجور عمل بکنید دیگه امیرالمومنین اینجور عمل میکرد. و کم لهو من نظیر، همین که این رو مکرر عرض کردیم که قصه تاریخی و سیره های عملی اطلاق و لسان عامی ندارند مگر اینکه از زبان امامی که در مقام قانون گذاری است و تشریعه نقل بشه، اینجا اون وقت قانونیت پیدا میکنه. این وضع حالت قضیه تاریخیه یا قضیه شخصیه میاد بیرون، میشه قاعده کلی و اینم داستانش از همین قراره. بنابراین این نمیشه بگه مجمل است و قضیه فی واقعه یا شخصیه، نه واقعا به طور کلی. اگر این روایت به تنهایی بود تو معارضی نداشت، شما چطوری معنا میکردی اینو؟ گفتی این قاعده ایست که شاهده داره بیان، الان هم شاهدی نداره که شما حمله بر اون جهت بده. بنابراین این سه وجهی هم که در اینجا گفته شده وجوه تبرعی و شاهدی برش نیست و جمع باز ما همونطور که بین یقته و لا یقته گفتیم جمع عرفی نیست، بین روایاتی که میگه قطع میشه با روایاتی که میگه قتل ثابته با لا جمع عرفی، جمع عرفی در اینجا وجود نداره. از این جهتی که در این تعارض هم باز مثل بحث قبلی نوبت میرسه به مرحله دوم که ملاحظه مرجحات باشه. اما در مرحله دوم که ملاحظه مرجحات باشه، این اون داستان قبلی اینجا تکرار میشه و بدون یک کلمه کم و زیاد همون چیز قبلی اینجا باز تکرار میشه. اولی اونایی که میگن اولین مرجع شهرت فتوایی، روایات قطع را باید مقدم بدن. اونایی هم که اون رو نمیگن، اولین مرجع را که معافرت کتاب میدانند باز باید روایات قطع را بگن، ولی که اون مطابق اثار و اثار بدن. ولذا تعارض در تعارض روایات قطع با هر دو طائفه مقدم همون روایات قطع، چه با طائفه ای که میگه لا یقطع چه با طائفه ای که میگه یقطع، و هر دو تعارض میکنه و اون روایات مقدمه از باب جمع عرفی نه، بلکه از باب اینه که مرجح اون رو مقدم میداده، حالا یا از شهرت فتواییه یا موافقت کتاب. ولذا اون قطع مطلق که نظر مشهوره با میشود در اینجا هم همون رو پذیرفت.
آقا عام شوق هم قطع میگیم،
بله اگه تعارض هم بکنه همون قطع دیگه
مقادم در این سر.
خب نه، اینجا جمع عرفی وجود داره که شبهه‌ای در کار نیست، خیلی به قضیه روشنه. هر شبت که بله به خصوص ها رو اون لایقتعی هم که بله اون قتلی که ما نمیگیم با در مناسب آمده تحلیل، اما لایقتع رو که نمیاریم برای اینکه روایات قتل انصافا متعدد و زیاده و اون لایقتع خودش میدونید با یک مشکلی همه اونو درست میگه. ولذا در مجموع همون روایات قتل میشه مقدر. خب این قرینه نمیشه، قرینه نمیشه که قضیت از واقع باشه. کثرتش و کثرت روایی، حتی اونو که شهرت روایی هم میگن که کثرت روایی رو وجهی نداره. این یه زن نیست بعد فقها فرمودن، وجهی نداره. این حدثه دیگه و این حدثه نمیشه واقعا بشه. در هر حال این روایات میره کنار. ملاحظه کردید که با جهت فنی که آمدیم جلو میبینیم که این پنج طایف روایت فقط اون طایفه اول مورد عمله و معتبره. دو تا یک طایفش سند نداشت، یک طایفش مربوط به مقام احراز بود، دو طایفه هم در مقام تعارض مرجح اونا را زد کنار. و ارشد که بقیت طایفت الاولا که دلالت میکرد بر قطعیت سارق کفن به طور مطلق. خب این اصل بحثه. در اینجا ما یک جهاتی از بحث هست که در ذیل به ترتیبش متعرض میشیم. چند جهت بحث در اینجا هست. یک جهت از شود که این که این سارق کفن آیا باید حد که گفتیم قطعیت بشه، آیا رسیدن به حد نصاب برای قطعیت لازمه یا نه؟ اون ربع دیناری که میگفتیم لازمه یا لازمه؟ مشهور میگن بله اون حد نصاب لازمه، و بعضی مثل برقر و صدوق و بعضی به صورت نادر که در جواهر اونها گفته کیا حضرت خبر از سلال از سلال و صدوق و بعضی اعمالشون گفتن نه مطلقا قطعیت میشه و شرط نصاب اینجا نیست. این هم یک جهتیست که سوال میشه که آیا لازم است که این قطعیتی که شد نظر مشهور شد و همون پذیرفته شد، آیا این مطلقا قطعیت میشه ولو به حد نصاب نرسه، یا اینکه نه حد نصاب باید برسه؟ از شما که طبعا اونایی که گفتن مطلقا توسط به همین مطلقاتی کردن که میگن حد و سارق، حد و نباش، حد و نباش، حد و سارق. منتها خیلی واضحه که این قول که بگیم اینجا در حد نصاب شرط نیست، این قول باطله. برای اینکه این روایاتی که میگه یقته، میگه حد سارق، حد لباش، حد سارق. اما سارق چه شرایطی داره؟ همه روایاتی که میگه شرط سارق، نمیدونم در 20 شرط براش گذاشته، اونا لازمه که اون شرایط ایجام هست دیگه. همه اون شرایط ایجام هست. این که به حد نصاب برسه، نمیدونم این مخفیانه باشه چه باشه، اینا همه اینجا هست. و اگر اشاره که این روایات اطلاقی داره، اون ادله ای که شرایط رو ذکر میکنه مقیده یا حاکمه بر این اطلاقات. و این که کسی بیاد بگه به اطلاق روایات یقته ید و نباش ما عمل میکنیم، این هیچ وجهی نداره. این اطلاق مثل اطلاق خود آیه قرآن در سارق و سارق، مثل سایر مطلقات که میگه دوست رو دستش میبره، اینا محکومه به ادله ایست که میگه اینا شرایط داره، و یکی از شرایط هم حد نصابه. بنابراین این وجهی نداره، به خصوص که در بعضی روایات معتبر داشت که حرمت المیته که حرمت الحی، یا نه یکتا سارق الموتا کما یکتا سارق الحی، اون رو مثل احیا قرار میده، نه اینکه بیاد یه چیزی شدیدتر از احیا باشه. مثلا در وقت دزدی از زنده ها بگیم حد نصابی داره، اما برای دزد حد نصابی نداره. این اصلا وجه نداره، برای اینکه همه ادله شرایط حاکمه و مقید همه ادله از جمله شرط نصاب. و همین که این یک از جهت دیگه در روایت داریم یخت و سارق الموتا کما یخت و سارق الاحیا، مثل همون قرار میده. و از طرف دیگر اگر هم بخوایم به اطلاق اینا توسط میکنیم، لااقل قاعده در اون حدود میگه که وقتی که به حد نصاب نرسه یک شبهه‌ای وجود داره که تدره میگه اینجا حد جاری نیست. بنابراین وجهی برای اون تفسیر اینجا نیست. از همینجا معلوم شد که این اختصاص به نصاب نداره. همه شرایطی که برای سرقت گفته میشه برای این هم هست. حد نصاب میخواد، مخفیانه باید باشه، از شرایط که در ساله مثلا قحطی نباشه اگر اون شرط بدونیم، و سایر شرایط هم نصاب هم سایر شرایط در اینجا بایستی اعمال بشه. این جهت اولاد که نتیجه این جهت اولاد در ذیل بحث اینه که یلا هزو یعنی یرا آفی قطع الیم جمیع و شرایط سرقه، و از جمله حد نساء ولا بچه تمسک به اطلاق ادله برای که بگه به شرایط لازم بود، برای که ادله مبینه به شرایط حاکم بر همه این کار. این جهت اولاست. یه دو سه جهت دیگر هم پس در زیر بحث که شاید ها هم دارد.